اکنون بخیر، اینجا رادیو آزادی است. سازمان ملل متحد میگوید شمار افغان‌های نیازمند به غذا و کمک‌های بشردوستانه در سال 2021 افزایش خواهد یافت. جنجال‌ها روی یک بازی آنلاین در افغانستان، دولت بازی پابجی را می‌بندد و محکمه در پاکستان مدت بند برای یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون را تمدید کرد. هفتونیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی همراه شما خواهم بود. امروز یک شنبه 30 ماه قوس سال 1399 هجری شمسی است که برابر می شود با 20 دسامبر سال 2020 میلادی. آغاز می کنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها، وزارت معارف افغانستان میگوید در توافق میان یونیسف و طالبان برای ساختن 4000 صنف درسی دخیل نیست. 7 غیر نظامی در 2 رویداد جداگانه در بلخ و پکتیا کشته شدند و محدودیت مراسم کریسمس در بریتانیا. صدر اعظم جانسون میگوید وضعیت فعلی ادامه یافتن نمیتواند. مشروع خبرها، وزارت معارف افغانستان میگوید در توافق میان یونیسف و طالبان برای ساختن 4000 صنف درسی دخیل نیست. مقام های صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در کابل به رادیو آزادی گفتند که آنها برای رسیدن به این هدف 2 سال با طالبان مذاکره کردند. به گفته یونیسف این 4000 صنف درسی که مکتب نیستند در مناطق ساخته خواهند شد که کودکان از آموزش محرومند. نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف افغانستان به رادیو آزادی گفت که آنها در این توافقنامه شامل نیستند، اما بر اساس یک برنامه جداگانه با یونیسف این صنف‌ها را نظارت می‌کنند.
ما با یونیسف یک پلان همکاری 3 ساله داریم که در مناطقی که دسترسی به مکاتب وجود نداره اونجا صنف‌های محلی را برگزار می‌کنیم. مثلا 2018 الی 2021 این پلان تطبیق میشه. مسئله نصاب اینا از طرف وزارت معارف تطبیق میشه و نصاب خود وزارت معارف از کجا تطبیق میشه. در کنار از استادا هم از طرف وزارت معارف تعیین میشن.
طالبان تا هنوز در مورد توافق حاصل شده میان این گروه و اداره یونیسف ابراز نظر نکردند. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان بار دیگر از همه جوانب درگیر جنگ خواسته خشونت را کاهش دهند و آتش بس فوری را به اجرا بگذارند. زلمه خلیلزاد شب گذشته در رشته توییت‌های نوشت افغان‌ها باید برای نجات جان‌های کودکان و بزرگسالان در مبارزه با مهمات منفجر ناشده یکجا با جامعه جهانی کار کنند. وی رویداد روز جمعه در ولسوالی گیلان ولایت غزنی را محکوم کرد و آن را عمل تروریستی دانست. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان نیز در توییتر این رویداد را به شدت نکوهش کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم در واکنش به رویداد اخیر در غزنی گفته که در نتیجه انفجار سرگلوله هاوان در ولسوالی گیلان 15 کودک کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. طالبان در گزارش به نقل از باشنده های محل گفتند که کودکان یک روستا سرگلوله هاوان را برای فروش به یک دست فروش برده بودند که در همین هنگام منفجر شد. دولت افغانستان پیش از این گفته بود رویداد اخیر در غزنی ناشی از یک ماین کارگزاری شده توسط طالبان بوده است. در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده 4 غیر نظامی در ولایت بلخ کشته شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله شام گذشته گفت این انفجار ناشی از ماین کارگزاری شده در مسیر راه ولسوالی بلخ هنگام رخ داد که یک موتر غیر نظامیان با آن برخورد کرد. در یک تحول دیگر یک زن و 2 مرد در شهر گردیز هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفته و کشته شدند. حیات الله نظامی سخنگوی قماندانی امنیه پکتیا میگوید افراد مسلح نخست با موترشان واسطه قربانیان را زدند و سپس بر آنها تیراندازی کردند.
در منطقه مهلن از مربوطات شهر گردیز، مرکز پکتیا، نخست تصادم ترافیکی بین موتر کرولا و یک موتر توبی رخ داد. سپس مردان مسلح از موتر توبی به سوی کرولا تیراندازی کردند که در نتیجه یک زن و 2 مرد کشته شدند. تا هنوز هویت کشته شدگان معلوم نیست.
تا هنوز کس یا گروه مسئولیت رویدادهای بلخ و پکتیا را نپذیرفته است. ما را از رادیو آزادی مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا، صدر اعظم بریتانیا اعلام کرده که اجتماعات کریسمس نمیتواند ادامه داشته باشد. همچنان فروشگاه های غیر ضروری باید در شهر لندن و بسیاری مناطق جنوب این کشور مسدود شوند. بوریس جانسن دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی گفت:
We have said throughout this pandemic
ما در جریان این همگیری گفته ایم که باید توسط علم هدایت شویم. وقت علم تغییر می کند، باید پاسخ خود را تغییر دهیم. زمانی که ویروس روش حمله را تغییر می دهد، ما باید روش دفاعی خود را تغییر دهیم. من به حیث صدر اعظم شما صمیمانه باور دارم که هیچ گزینه دیگر برای من وجود ندارد.
در بریتانیا 1.9 میلیون مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شده و از میان آنها حدود 66,600 تن جان باختند. رئیس جمهور آمریکا جدی بودن و تأثیر حمله گسترده سایبری اخیر بر آن کشور را کم اهمیت جلوه داده و در مورد این که آیا روسیه در این حمله مقصر است ابراز تردید کرده. دونالد ترامپ دیروز در توییتر نوشت: هک کردن سایبری در رسانه‌های جعلی خیلی بیشتر از واقعیت است. و همچنان نوشته که روسیه در هر اتفاقی که می‌افتد فریاد اول است و این احتمال وجود دارد که شاید چین باشد. ادعای دونالد ترامپ در این مورد که ممکن است چین در عقب حمله سایبری قرار داشته باشد، در مغایرت با اظهارات مایک پومپئو وزیر خارجه و چند قانونگذار آمریکایی قرار دارد. پومپئو در اجرای دسامبر در یک مصاحبه گفت: با وضاحت کامل گفته می تواند که روس ها در این فعالیت دست داشتند. کرملین هر گونه دخالت در این حمله سایبری را رد کرده است. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین منفی 4. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 1. کندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 0. مزار شریف آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین منفی 5. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 4.
باز هم خوش آمدید. 7:37 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، سازمان ملل متحد میگوید شمار افغانهای نیازمند به غذا و کمک‌های بشردوستانه در سال 2021 افزایش خواهد یافت. برنامه‌های دولت چیست؟
برنامه میثاق شهروندی را داریم که در اکثر ولسوالی‌های افغانستان در حال تطبیق هست.
آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات شورای ملی در غزنی، نه امسال، در خزان آینده.
برگزاری انتخابات‌های مذکور در ماه میزان 1400 تنظیم شده است.
جنجال‌ها روی یک بازی آنلاین در افغانستان، دولت بازی پابجی را می‌بندد.
پابجی یک چیز است که بسیار مضر و برای جوانا و برای بچه‌های ما بسیار ضرر داره و همیشه از درس تعلیم میمانند.
محکمه در پاکستان مدت بند برای یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون را تمدید کرد. یک نگاه کوتاه هم داریم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. آیا می دانید خورجین در شمال افغانستان در کجا بافته می شود؟
از مردم های آنجا طرف های تخار زن ها می باپنه.
این گفتگو در رنگ های زندگی از شما دعوت می کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. سازمان ملل متحد میگوید شمار افغانهایی که به غذا و سایر کمک‌های بشردوستانه نیازمند هستند در سال 2021 در افغانستان افزایش خواهد یافت. اداره هماهنگی امور بشری این سازمان اوچا در ارزیابی سال 2021 در مورد وضعیت افغانستان میگوید علاوه بر ناامنی‌ها، رویدادهای طبیعی، فقر فزاینده و همگیری ویروس کرونا از چالش‌هایند که زندگی شهروندان افغانستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان ملل متحد نفوس افغانستان را حدود 40 میلیون تخمین کرده، میگوید از این جمله حدود نصف آن به کمک های بشری نیاز دارند. به گفته دفتر هماهنگی امور بشری این سازمان یا اوچا، افغانستان در سطح جهان دومین کشور است که بیشترین تعداد نفوس آن در معرض خطر عدم مسئولیت غذایی قرار دارند. اوچا در ارزیابی سال 2021 میلادی که روز شنبه 19 دسامبر نشر شد، میگوید در حال حاضر بیش از 15 میلیون افغان به کمک های بشری نیاز دارند که 5.5 میلیون تن آنها با عدم مسئولیت عاجل غذایی روبرو هستند. به گفته این اداره در یک سال آینده وضعیت همچنان ادامه می یابد و تعداد افغان های نیازمند به کمک های بشری به حدود 18.5 میلیون تن افزایش خواهد یافت. حدود 4 میلیون افغان نیازمند بیجا شدگان داخلی هستند که با مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیاد روبرو هستند. مقامات افغان نیز بحرانی بودن اوضاع را تایید کرده، اما اطمینان می‌دهند که آنها برنامه‌های مشترک نجات با مؤسسه‌های همکار را طرح کردند. محمد هدایت، رئیس دفتر مطبوعاتی سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، شام گذشته به رادیو آزادی گفت دولت برنامه‌های مانند دسترخوان ملی را برای کمک با فقرا روی دست گرفته است.
برنامه میثاق شهروندی را داریم که در اکثر ولسوالی‌های افغانستان در حال تطبیق هست. به طور خاص در زمینه مبارزه با کرونا، برنامه دسترخوان ملی یکی از بزرگترین برنامه‌های دولت افغانستان برای حمایت از مردم ضعیف و نادار و مردم بجا شدگان داخلی و مهاجرین طراحی شده که بیش از 90% مردم افغانستان را احتوا خواهد کرد و شامل خواهد شد. ان شاءالله در حال تطبیق شدن هست و به تدریج این برنامه هم در سراسر کشور تطبیق میشه.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در ارزیابی سال 2021 همچنان گفته که وضعیت بشری در افغانستان طی 5 سال گذشته رو به وخامت نهاده است. حوادث طبیعی، فقر رو به افزایش و همگیری ویروس کرونا مشکلات است که به گفته اوچا بر وضعیت بشری بسیاری از افغانها تأثیر گذاشته است. به گفته دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد، علاوه بر این مشکلات، جنگ با ادامه خشونت‌ها عامل اساسی دیگر است که زندگی را برای افغان‌ها دشوار کرده. سازمان ملل متحد می‌گوید با وصف تلاش‌های صلح، خشونت‌ها در افغانستان همچنان ادامه دارد و از نظر جسمی و روحی افغان‌ها را شدیداً متاثر ساخته. به گفته اوچا، به دلیل همین خشونت‌ها آینده افغانستان مبهم است، اما ابراز امیدواری کرده که اگر گفتگوهای صلح نتیجه دهد، تلفات ناشی از جنگ کاهش یافته و برای کمک های بشری برای افغان ها زمینه فراهم خواهد شد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حالا ساعت 7:43 دقیقه با وقت افغانستان شد. تا لحظات بعد شماره از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم به مرور خواهیم گرفت. اما پیش از آن، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که برای برگزاری انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی در خزان سال آینده آمادگی دارد. به گفته رئیس این کمیسیون، همزمان با این انتخابات شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و شهرولی ها هم در خزان آینده برگزار خواهند شد. آوا علم نورستانی در نشست خبری شنبه در کابل از حکومت خواست که در فراهم کردن بودجه و تامین امنیت انتخابات همکاری کند. جاوید حسن‌زاده و جزئیات از کابل.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برای برگزاری انتخابات پارلمانی ولایت غزنی، شوراهای ولایتی و شهرولی‌ها در خزان سال آینده از نظر فنی و عملیاتی آماده است. اوا حلم نورستانی، رئیس این کمیسیون، روز شنبه در یک نشست خبری گفت
برگزاری انتخابات های مذکور در ماه میزان 1400 تنظیم شده است. کمیسیون مستقل انتخابات تمام آمادگی های تکنیکی و عملیاتی خیش را برای برگزاری انتخابات های ولسی جرگه ولایت غزنی، انتخابات شوراهای ولایتی، تعدادی از شاروالی ها به خزان 1400 خورشیدی گرفته است.
خانم نورستانی گفت که برنامه های عملیاتی این انتخابات ها با حکومت و نهادهای همکار بین المللی در میان گذاشته شده است. عبیب الرحمن ننگ، رئیس دالنشاه این کمیسیون، در این نشست گفت که بر اساس طرح اولیه برنامه برگزاری انتخابات، برای انتخابات ولسی جرگه غزنی 19 میلیون دلار و برای انتخابات شورای ولایتی 80 میلیون دلار در نظر گرفته شده است، اما گفت این رقم نهایی نیست. این کمیسیون از حکومت خواست که بودجه این برنامه را فراهم و امنیت انتخابات را تامین کند. منابع حکومت تا حال در این مورد اظهار نظر نکردند. در این حال شمار از نهادهای ناظر انتخابات و برگزاری انتخابات چندان خوشبین نیستند. یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان فیفا از عدم هماهنگی میان کمیسیون و حکومت سخن میگوید.
متاسفانه که به نحو از یک درز و شکاف در قسمت همکاری میان کمیسیون و حکومت ما بعضی موضوعات میبینیم. مثلا در ابتدا کمیسیون اعلام مدعی کرد به انتخابات شورای ولسوالی، شورای ولایتی، شوروالی ها و ولسوالی غزنی. اما چون که به حکومت رساده شده و کتان جواب نگرفتند، که این شاندی از که میان حکومت و کمیسیون رابطه همکاری وجود ندارد. مسئله بودجه مشکل کلان است، مسئله امنیت نگرانی جدی است.
در ولایت غزنی با دنبال جنجالی شدن انتخابات پارلمانی 1389 دیگر انتخابات پارلمانی برگزار نشده است. از سوی دیگر انتخابات شهرداری ها و شوراهای ولسوالی ها در دو دهه اخیر هرگز برگزار نشده است. کمیسیون انتخابات در حال زمان برگزاری انتخابات های ولسی جرگه ولایت غزنی شوراهای ولایتی و شورای‌ها را اعلام کرده که ولسی جرگه چهارشنبه فرمان تقنینی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری را درباره قانون انتخابات از برنامه های کاری خود حذف کرد. اگر مجلس بار دیگر این فرمان را در دستور کارش قرار ندهد و تصمیم بر رد آن نگیرد، دست کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات بر اساس همین فرمان باز خواهد بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دولت افغانستان بازی آنلاین پابجی را می‌بندد. این که چرا تا لحظات بعد برایتان خواهیم گفت، اما حالا نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس شماره از این رسانه‌ها را مرور کرده.
یک تعداد از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد حمله راکتی بر میدان هوایی بگرام مطالب را به نشر رساندند. روزنامه‌های میل و استارز اند استرایپس در شماره‌های اخیر خود نوشتند که این حملات تلفات نداشتند. روزنامه‌ها از قول سخنگوی والی پروان وحید شهکار نوشتند که می‌گوید راکت‌ها به قرارگاه اصابت کردند. به گفته خانم شهکار 12 راکت بر یک وسیله نقلیاتی جابجا شده بود که 5 آنها فیر شده و باقی مانده قبل از آن که فیر شوند توسط پلیس خونسا شدند. سخنگوی والی پروان همچنان گفته است در نتیجه فیر این راکت ها به مردم محل تلفات وارد نشده. همزمان با این یک سخنگوی قوای ناتو در افغانستان هم گفته است که در این حمله نه تلفات وارد شده و نه به قرارگاه بگرام خسارات وارد گردیده. در روزهای اخیر حداقل دو بار از همین تکتیک استفاده شده و راکت ها در کابل فیر شدند که به گفته مقامات سبب تلفات هم شدند. مسئولیت این حملات را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفته، اما مقامات حکومت افغانستان طالبان را به انجام این حملات متهم می سازند. طالبان در 29 ماه فوریه در موافقه با آمریکا قبول کردند که بر قوای خارجی حمله نمی کنند و همچنان شهرهای بزرگ را مورد حمله قرار نمی دهند. سازمان ملل متحد در نشریه آنلاین خود در مورد تمدید ماموریت هیئت نظارت کننده تحریم های ملل متحد علیه طالبان مطلبی را نشر کرده است. نظر به نوشته این نشریه، شورای امنیت با اکثریت مطلق قطعنامه شماره 2557 را تصویب کرده که بر اساس آن ماموریت هیئتی که تحریم های ملل متحد علیه طالبان را نظارت می کند برای 12 ماه دیگر تمدید می شود. 15 عضو دائمی و غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد که قطعنامه نظارت بر تحریم ها علیه طالبان را به اتفاق آرا تصویب کردند، در مورد افزایش خشونت در افغانستان اظهار نگرانی کردند.
محکمه در پاکستان مدت بند یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون را برای 11 روز دیگر تمدید کرده. تا لحظات بعد در این مورد سرخط خبرها هم پس از آن و بعد دنبالش برنامه رنگهای زندگی. اما حالا دولت افغانستان بازی آنلاین پابجی را می‌بندد. مسئولان اداره تنظیم خدمات مخابراتی اترا می‌گویند که تصمیم در این باره به پیشنهاد نهادهای مختلف گرفته شده. به گفته آنها این بازی جوانان و نوجوانان را به خشونت تشویق می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
بازی آنلاین پابجی ساعتها جوانان و نوجوانان را سرگرم می کند. شمار از جوانان علاقمند این بازی می گویند روزانه تا 7 ساعت مشغول این بازی بودند. بیشتر آنها دانش آموزان هستند. ساحل و حلی دانش آموزان صنف 11 مکتب بر رادیو آزادی می گویند.
یک بازی جنگی است که زیاد گیم بزنیم 7 ساعت، کم بزنیم 1 ساعت.
گیم جنگی و تخیلی است. من 1.5 ساعت الی 7 ساعت.
اما اکنون اداره تنظیم خدمات مخابراتی یا اترام میگوید که به پیشنهاد نهادهای مختلف تصمیم گرفته شده این بازی در افغانستان مسدود شود. سید شنوار، سخنگوی اداره بر رادیو آزادی، گفت شورای ملی، مدیران مکتبها، روانشناسان و خانواده‌ها چنین درخواست را مطرح کردند.
فیصله شده تا زمانی که پالیسی جامع به هدف تنظیم بازی ها تدوین شود، این بازی بسته بماند. دیگر بازی ها نیز در این مدت مورد ارزیابی قرار می گیرند تا مشخص شود که کدام یک از بازی ها منجر به جنگ، ذهنیت خشن و صدمه به اخلاق می شود.
اما آقای شنواری زمان دقیق بسته شدن این بازی را مشخص نکرد. شمار از خانواده ها نیز از این تصمیم استقبال کردند. فریدون رحمانی که پسر 13 سالش روزانه ساعتها مشغول این بازی می شد، از آموزش باز مانده بود. او از تصمیم بستن این بازی استقبال کرد.
پابجی یک چیز است که بسیار مضر و برای جوانا و برای بچه های ما بسیار ضرر داره و همیشه از درس تعلیم میمانند. هر چی زودتر شب باید از بین بره.
در این حال وزارت حج و اوقاف بازی پابجی را از نظر شرعی ناجایز خوانده و گفته کسانی که دسترسی به این بازی را تسهیل کند دچار گناه می شوند. فضل محمد حسینی، رئیس نشرات این وزارت، بر رادیو آزادی گفت بازی پابجی از این پس در افغانستان بسته خواهد شد.
گیم یک عمل نارواست. این با اصول اسلام در تقابل است. هم وقت را ضایع می کند و هم مصرف بیجا روی آن می شود. وزارت حج و اوقاف در این باره فتوا می دهد و این فتوا از امروز با رسانه ها نیز شریک می شود.
پابجی بازی آنلاین است که در آن بازیکنان با هواپیما در جزیره فرود می آیند. آنها سلاح و مهمات به دست می آورند و با دیگران می جنگند. خالد حیدری، روانشناس، می گوید همه بازی های آنلاین به ویژه بازی های مانند پابجی به دلیل خشونت آمیز بودن آنها ذهن کودکان و جوانان را آشفته می کند و باعث هیجان، ضعف جسمی و تغییر احساسات آنها می شود.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حالا 7:52 به وقت افغانستان و 8:22 به وقت پاکستان، از جایی که محکمه مدت بند برای یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون را 11 روز دیگر تمدید کرد. علی وزیر کازو پارلمان پاکستان است به تحریک آشوب متهم شده. جنبش تحفظ پشتون برای دستیابی به حقوق مدنی پشتونهای مستقر در پاکستان مبارزه می کند. آرش همایون جزئیات دارد.
محکمه ضد تروریسم شهر کراچی پاکستان دیروز مدت توقیف علی وزیر، عضو پارلمان این کشور و یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون را برای 11 روز دیگر تمدید کرد. آقای وزیر به تحریک آشوب و اظهارات ضد دولت متهم شده که به اعتراضات گسترده در سرتاسر مناطق شمال غربی پاکستان منجر شد. علی وزیر صبح 19 دسامبر توسط طیاره از شهر پشاور به کراچی انتقال داده شده. علی وزیر عضو پارلمان پاکستان به تاریخ 16 دسامبر بعد از آن در شهر پشاور دستگیر شد که علی وی در شهر کراچی دوسیه تشکیل داده شد. در این دوسیه ادعا شده که آقای وزیر 10 روز قبل در یک تجمع غیر قانونی بر ضد دولت پاکستان اظهارات داشته است. اما جنبش تحفظ پشتون یا PTM و علی وزیر این اتهام را رد کرده تاکید می کنند که مبارزات آنها برای دفاع از حقوق پشتونها سالهامیز بوده و به اساس قانون اساسی پاکستان است. بعد از آن که مقامات پاکستان اعلام کردند که علی وزیر تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت، منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، ناوقت 17 دسامبر در یک ویدیوی زنده که از طریق فیسبوک نشر شد خواستار تظاهرات شد. هزاران تن از هواداران و اعضای جنبش تحفظ پشتون 18 دسامبر در دهها شهر شمال غربی و سایر مناطق پاکستان در اعتراض به دستگیری علی وزیر اجتماعات را برپا کرده راهپیمایی کردند. جنبش تحفظ پشتون از سال 2018 میلادی به این سو برای دستیابی به حقوق مدنی حدود 35 میلیون پشتون باشنده پاکستان مبارزه می کند. اکثریت پشتون های پاکستان در امتداد سرحدات با افغانستان زندگی می کنند. جنبش تحفظ پشتون از اعلام موجودیت تا اکنون ده ها هزار تن را به اجتماعات و راهپیمایی ها دعوت کرده تا شیوه برخورد شدید اردوی قدرتمند پاکستان را در مبارزه با تحریک طالبان این کشور و سایر گروه های جنگجو محکوم کند. گروه های مدافع بین المللی حقوق بشر می گویند مقامات پاکستان تجمعات و راهپیمایی های مسالمت آمیز سازمان یافته توسط جنبش تحفظ پشتون یا PTM را ممنوع ساخته، شماری از اعضای برجسته آن را هم خودسرانه دستگیر کرده و آنها از سفر به داخل پاکستان منع شدند. همچنان شماری از اعضای جنبش تحفظ پشتون با اتهامات آشوب و جرایم اینترنتی یا سایبری روبرو شدند.
سرخط خبرها وزارت معارف افغانستان میگوید در توافق میان یونسف و طالبان برای ساختن 4000 صنف درسی دخیل نیست. نجیب آریان سخنگوی وزارت اما گفته که آنها بر اساس یک برنامه جداگانه با یونسف از این صنف ها نظارت میکنند. 7 غیر نظامی در 2 رویداد جداگانه در بلخ و پکتیا کشته شدند. این رویدادها در نتیجه انفجار در ولسوالی بلخ و تیراندازی افراد مسلح در شهر گردیز به میان آمده. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان بار دیگر از همه جوانب درگیر جنگ خواسته خشونت را کاهش دهند و آتش بس فوری را به اجرا بگذارند. با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا، بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا اعلام کرده که اجتماعات کریسمس نمیتواند ادامه داشته باشد. و رئیس جمهور آمریکا جدی بودن و تأثیر حمله سایبری اخیر بر آن کشور را کم اهمیت جلوه داده و در مورد اینکه آیا روسیه در این حمله مقصر است ابراز تردید کرده است. شنونده عزیز، این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی آزادی رادیو .com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان برای آگاهی از تازه ترین های افغانستان و جهان ما را در شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم دنبال کنید.